از حسنای دیگری که برای امر خصوصی سازی طرفداران خصوصی سازی میشماره این است که دسترسی به سرمایه آسانتره و معقولتره. مثلا میگن مؤسسات و بنگاه های دولتی چون به شکل ارزان و نقره تر یعنی مسئولی دولت در اختیارشون داره سرمایه رو، اینا مثلا ناتوان میشن در انتخاب تکنیک های بهتر تولیدی چون زحمت نکشن. مثلا ضربه مثل چیز نبود رنج که انجام رسن نمیشود، میگه که رنج نبرده این سرمایه رو مصنوعی در اختیارش کنشتن بنابرای ابتکاری هم به خرج نمیده که یک تکنیک تولیدی بهتری رو به اصطلاح به کار ببره. خب ولی معتقدن خصوصی سازی اگه بشه این مشکل رفع میشه. اگه ببینیم چطوری اگه این مشکل رفع میشه یا نه، در واقع اگر بخوام به اصطلاح بگیم که بنگاه خصوصی سرمایه رو باهای در یک بنگاه خصوصی سرمایه در واقع باهای واقعی خودش پیدا میکنه و به شکل بهترین امکان در اقتصاد مورد استفاده قرار میگیره و بازار سرمایه هم با تعیین قیمت سرمایه در واقع باعث میشه که در بازار ایجاد تعادل بشه، همه اونها به شرط انجام میشه که اون رقابت در اون بازارها به شکل کامل باشه. پس برمیگردیم به همون مرغ اول بوده که خوندم، یعنی آیا واقعا یک سیستم بازار رقابت کامل و عدم انحصار اطلاعات میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ کدام کشوری نمونه مدلی است که بازار توش کامل شده باشه؟ شرایط بازار که بخواد در مورد سرمایه این خصوصیت مثلا عمل بکنه. شما اگر دقت نبکنید میبینید که ضعف این مدیریت بنگاه‌های دولتی و شرکت‌ها بیشتر نتیجه بروکراسی فاسده که بیگانگی هم حالا به مالکیت خورده این مسئله، ولی در واقع اگر که به اصطلاح یعنی دعوت اشکال جای دیگریه، این فساد در جای دیگری از اقتصاد نهفته است که مدیر یک بنگاه دولتی این ابتکار رو کمتر به خرج میده یا نداره که بتونه بهترین راه به اصطلاح تکنیکای تولیدی رو به کار ببره. و تو تضمین وجود داره که اگر فراهم کردن نسبتا ارزان سرمایه منجر بشه به اصطلاح انتخاب تکنیکای نامناسب، چرا آیا حتما و در دسترس داشتن بیشتر و آسانتر سرمایه همون اشتباه تکرار نمیشه؟ این تضمینه کجاست؟ و در ثانیه یک ادعای دیگه ای که میگن کارایی تولید بالا میبره خصوصی سازی. خب حالا این مؤسسات و شرکت های دولتی میگن عدم کارایی دارن، شرکت های خصوصی بهتر کارایی دارن. علتش هم این است که میگن شرکت های دولتی کارایشون کمتره چون از رقابت در امانن، مرتب از کمبود داشته باشن دولت جایگزین میکنه، نیاز به رقابت ندارن چون سوبسیدهای مخصوص میگیرن در انرژی خیره. حالا میگن این برای این شرکت ها بهشون از طرف نیروهای بازار به شرکت ها و بنگاه های دولتی فشار وارد نمیاد تا مجبور باشن نرخ بازگشت سرمایهشون هم مناسب باشه. به خاطر همین اینا از کیسه مالیات دهنده استفاده میکنن. اینا ادعایی است که طرفداران خصوصی بعضیش هم به حقه، یعنی هستن بنگاه‌های دولتی که هیچ ابتکاری به خرج نمیده، واقعا چشمش به کیسه مالیات دهندگان بسیار دوخته شده و تلاشی برای اینکه به نرخ بازگشت سرمایه‌اش هم مناسب باشه انجام نمیده، ولی آیا این همیشه اعتبار داره یا نداره مسئله است که باید به ترتیب بهش بپردازیم. مسئله این است که میگن که حتی ادعا را داریم و الان بررسی میکنیم تصمیماتی که در مورد سرمایه گذاری معمولا از سوی مسئولین دولتی حضور سیاست اتخاذ میشه، این باعث میشه که اینها کمتر به عواقب مسائل سیاسی اقتصادی توجه بکنن یا بهش بهانه میدن. وقتی که بنگاه دولتی بیشتر مسائل سیاسی رو مد نظر داره تا مسائل اقتصادی رو، و این باعث میشه خودش که به صلاح اون تصمیم گیری های صحیح در شرکت های دولتی اتخاذ کمتر بشه. مسائل بعدی که میپردازن و ادعا میکنن این است که به دلیل اینکه مدیران مؤسسات و بنگاه های دولتی مالک اون به اصطلاح بنگاه نیستن، بنابراین انگیزه کافی ندارن برای اینکه هزینه ها رو به حد اقل برسونن و سودها رو به حد اکثر. و حتی همونجور که قبلا هم اشاره کردم چند هدف دارن. این هدف ها که یکی اشتغال زاییست و یکی حتی اکثر کردن سود یا کمتر کردن هزینه، همه با همدیگه قابل جمع شدن نیست و سخت میکنه پروسه تصمیم گیری رو. به خاطر همین هم کارایی ندارند این مؤسسات یا بنگاه های دولت.
بله.
یا مثلا میگن که کنترل بروکراتیک حتی چون سهامدار وجود نداره که نقش مستقیم داشته باشه در سودآور کردن شرکت، کنترل وجود نداره بر بنگاه های دولتی. همین باعث میشه که مدیرانی ها با سود لازم و یا با دقت و به سلام نظم بهتری اون بنگاه ها رو اداره نکنن. خب حالا باید به ترتیب به این ادعاها پاسخ بدیم که آیا واقعا اگر مؤسسات خصوصی شدند این ایرادایی که به بنگاه دولتی گرفته میشه رفت میشه یا نمیشه، یا آیا امکان داره بنگاه دولتی وجود داشته باشه که در بتونه اتفاقا همون کارایی هایی که برای نظام یا بخش خصوصی در نظر میگیرن اونها هم همون مثلا همون ویژگی‌ها رو داشته باشن.
بله.
حالا من نمی‌دونم چقدر وقت داریم تا کجا میتونیم بریم مثلا.
7-8 دقیقه وقت دارید. من بذار این سوالو بکنم. اولا من می‌خواستم این سوال بکنم که بخشی از این مسائلی که شما به درستی بهش دارید می‌پردازید در رابطه با اقتصادها و نظام‌های مثل نظام سیاسی اقتصادی ایران کارایی داره، یعنی این بحث‌ها در همون به اونجا هم میشه در اون مورد منطبق کرد به کار برد یا نه؟ من نمیخوام الان به اون بپردازم، فقط میخوام این سوال رو چیز بکنم. بعد یه سوال دیگه که برای من پیش
من مدارم میخوام باید سوال شما رو درست متوجه
شد. سوال من اینه که آیا این مسائل و این ادعاها و مثلا نقد هایی که شما میکنین اینها در رابطه با، چون بیشتر به نظر میاد که در رابطه با اقتصادهای لیبرال به طور کلی، اقتصادهای سرمایه سالار به طور کلی مطرح میکنین اینا رو، چون میشه اون وقت بحث کرد و حتما هم میدونین که این بحث در ایران هم میشه که یک سری عوامل دیگه ای هم در اقتصاد و نظام سیاسی اقتصادی ایران وجود داره که برخی از این هدف هایی که راجبش داریم صحبت میکنیم، ادعاهایی که صحبت میکنیم در مورد ایران و در رابطه با مثلا طرفداران خصوصی سازی، بخشی از طرفداران خصوصی سازی در ایران از هدف های اصلی نیست.
بله.
مسئله دومی که من میخواستم سوال بکنم این است که به نظر میاد که شما در رابطه با این ادعاهایی که پیروان سرسخت خصوصی سازی میکنن نفی نمیکنین که میتونه این ادعاها بخشن درست باشه، اما چیزی که به سوال میکشین این است که به دلیل ساختار اقتصادی سیاسی اقتصادهای مثلا لیبرال و نیرو لیبرال در کشورهای توسعه یافته به خصوص هیچ تضمینی وجود نداره که این ادعاها و این سیاست ها به این نتایجی که ادعا میکنن برسه.
اینم همینه و هیچ میرم جدا از اون در حال ببینید هر انسانی، ما در حال 6 میلیارد انسان در کره زمین زندگی میکنن، هر کدوم از اینا چون ما اعتقاد داریم به اینکه حقوق ذاتی انسان هست، همه ما در پروسه تصمیم گیری حق مطلق داریم. هر کسی حق داره تصمیم میگه در نسبت به آیندهش به اصطلاح و گذران زندگی چه اتفاقاتی رخ بده، در پروسه تصمیم گیری سطح جهانی بگیره تا سطح ملی تا سطح شخصی انسان حق تصمیم داره. من به عنوان یکی از این 6 میلیارد حق دارم آنچه را که خلاص حقوقم میبینم یا حقوق سایر مردم میبینم با بضاعت فکری خودم نقد داشته باشم. بگم این نوع سیاست ها وحی منزل نیست. این نوع سیاست ها بستگی داره که نگاه بکنیم آیا در خدمت انسان و رشد واقعی انسان هستند صداها اجراش میکنیم. یعنی شویدن نمونه های تاریخیش که واقعا کارایی تولیدی مثلا بالا میرده، خصوصی سازی با ویژگی هایی که میشمرن اقتصادان نولی بره و در تمام به سلا سطح جهان نمونه فاسد شدن ایجاد فساد هم که نکرده، هیچی بهترین حقوق انسانی ها رعایت کرده. مرض نداره که قبول نکنیم اگه بدونه در واقع، ولی وقتی ما میبینیم تمام وعده های رشدشون مجازه و در واقعیتی هم وجود نداره و به صلاح یک دامت حواس یه ادار از کار فاقت میکنه و بیکار میکنه، هستیشون میسوزونه برای یک اقلیتی که سهلتمند بشن و حقوقشون بالا بره، مسلمان صلاح آدم برمیان و اقدام میکنه. این مسئله سر این است که ما اینجا یه بحثیست که میخوان نمیشون بدون دیگه جامعه هم دوامه مختلف هم هستیم. ما فقط هم تو کشور ایران هم روی بنده بردش اگه ما خود گندم دیگه این دسته برده، ما تو اروپا زندگی کردیم و وضعیت اقتصاد اینجا رو روز به روز بدیم و تجربه کردیم. بنابراین این حق رو داریم که به نقد بکشیم، بگیم این ادعای بسیارش کاغذه، در عالم واقع انجام نمیشه. در مورد سوال اول شما البته ان شاء الله در مصاحبه آینده و بیشتر بیشتر میتونم بشکافم، ولی من یک کلام بگم. نه تنها به این نتایج نمیرسه، یعنی کارایی تولید رو ما در ایران این و خصوصی سازی ها شاهد نیستیم، بدون کردن مصرف و توزیع فلان، بلکه به علت ساختار سیاسی فاسد مافیایی حکومت حاکم یعنی دستگاه دولتی حاکم، ما میدونیم که به هزاران فساد دیگر نوشته شده مسئله خصوصی سازی. این هست که میخوام نقد کنیم و بفرمی بکنیم و با توجه به آمارهایی که خود حتی این مسئولان و نظام باید فریق میدن که تا خامد از پای بست بیران است در ایران. یعنی مشکلاتی که شاید در آلمان با چند تا بحث و نتیجه گیری درس و گرفتن از تجربه بتونن درش تاریخ بیان، در یک نظام استبدادی مثل ایران این به این راحتی نمیتونی فائق بهش بیاد، چون خانه از پای بست بیران است. کل سیاست حاکم بر اقتصاد ایران سیاست موازنه مثبت و ضد رشده، چون یک نظام فاسد و سیاسی درش حاکمه، توش کسی حق تصمیم گیری نداره. حالا فرصت نیست البته، اگر نه نقل قول میبدم از این آقای زنگله به صلاح کرد زنگله یا نمیدونم زنگله کرد هست از اون میارم که میگه ای بابا این خصوصی سازی با وجودی که قانونیشون تصدیق شده و همه حتی هنوز نه مسئولان دانشگاهی نه مسئولان دولتی نه دار اقتصاددانان را همین نمیدونم رونده به چه شکل انجام میشه، یعنی پنهانکاری رو میبینی تا چه حده که نه مسئولین دولتی میبینن چه شکلی داره انجام میشه، نه دانشگاهیان نه اقتصاددانان. پس کی میخواد بدونه؟ بسرمون من میخواد بدونه از این میبینن همه این چه روانده؟ این دقیقه رو زنته، این دقیقه رو از پنهان کردن، این دقیقه رو از دو ادهی رو با تصمیمات شخصی و پنهان برای سود کردن کدوم خوشی سود سازی؟
من
رو میخوام بهش به پرداز میشالله در این مساعده ها.
دقیقا من فقط خواهش دیگه دارم که این هم در نظر داشته باشین و در گفتگوها آینده به اونم بپردازیم، چون به نظر من میرسه که یکی از علل اصلی که یک بخش غالبی لااقل به نظر منده از اقتصاددان‌ها و سیاسیون ایرانی پیرو و از طرفداران سفت سخت خصوصی سازی در ایران هستن و یا حتی پیوستن به سازمان تجارت جهانی به اون دلیل این است که دولت مثل بختک بر همه زوایای اقتصاد ایران دست انداخته و در نتیجه خود این امر از موانع عمده رشد جامعه مدنی و مردم سالاری در ایران یا پیدایششه. بنابراین چون این توی مثلا ذهنیتشون و این یه واقعیتی است که هست وجود داره فکر میکنه و برای این باور هستن که هر نوع خصوصی سازی کمک میکنه به شکستن این مانع، به از بین بردن این مانع، به ضعیف کردن این مانع که فقط هم ماده جمهوری اسلامی نیستن، بهتر هم من میدونیم که نزدیک به 100 سال است که با این مشکل دائم روبرو هستیم که دولت هی بیشتر و بیشتر به جای اینکه کمتر و کمتر در مسائل مختلف و ابعاد گوناگون زندگی ایرانی ها نقش داشته باشه، بیشتر و بیشتر میشه و اقتصاد یکی از نمونه هاشه. بنابراین یه بخشی از، شاید بخش غالبی از هممیهنان ما، سیاسیون ما، اقتصادونهای ما، خصوصی سازی رو به عنوان یک مثلا جایگزین یک روند دیگه میخوان بکنن که اون مثلا کمک کردن به فرایند دموکراسی در ایرانه. اونم میخواستم خواهش کنم در نظر داشته باشین. یه نکته دیگه که اشاره کردم خدمتتون این است که یه، و شما فرمودین باید بهش بیشتر بپردازین، تفاوتی است که خصوصی سازی و یا نقد به خصوصی سازی در اقتصادهای به اصطلاح پیشرفته لیبرال، نیو لیبرال، با سیستم های سیاسی مثلا لیبرال پارلمانی و و و مثل آلمان و انگلیس و این آمریکا که مثال فرمودین، با خصوصی سازی و نقشش در جامعه مثل جامعه ایران داره که از نظر اقتصادی سیاسی جامعه بسیار وسته است.
بله، کاملا بسیارم بسیار تفاوت عمده اساسی داره. موضوع من بیشتر از کشور خودمون ایرانه. من البته سعی میکنم در شاهنده به این دوتا مسئله مفصل تر بپردازم، منتها یک خیلی مختصر خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم در رابطه به مسئله اولی که عنوان کردیم. من تفاوت دید دارم نسبت به این که آیا راه حل از طریق خصوصی سازی انجام میشه اون شکستن بختک دولت، یا از طریق آموزش عمومی به نقش مردم.
دقیقا
کدام یک کاراتره؟
دقیقا
آیا در یک خصوصی سازی که توش اون خصوصیات دست مافیا بیفته، حتی که از مردم پنهان بندهای وابستگیش به دولت، اون کاراتر در شکستن این وقته که دولت و حقوقمند شدن ملت، یا اینکه یک آموزش اساسی به ملت نسبت به نقش خودشون و ارزش حاصل کار هر انسان. این هست که من بیشتر تکیه دارم. البته میتونیم بازش کنیم در شما آینده.
خیلی ممنون،
کدومش کاراتره؟
خیلی ممنون میشم من که در دنباله گفتگوها به این نکات هم بپردازید.
با کنال میل از خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی ممنون از وقتی که مجددا به ما دادیم سرکار خانم وفا. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین برای این گفتگو، من بیشتر از این مزاحمتون نشم.
نه عرضی نیست، ولی فقط من یک اشاره کوتاه یک چند ثانیه بکنم و اینکه یک شنونده محترمی مثل این که صحبت قدمی من شنده بودن یک نامه میگشتم که من بویا سهران آخرین میزان به اصطلاح استخراج نفت در زمان حکومت شاه صادق 9 میلیون داشت که عنوان کردن که کاملا هم واقعا سهران بوده، در صورت که 5,700,000 بشکه بوده. خواستم این رو از این فرصه استفاده کنم تصدیق کنم.
خیلی ممنون. من فکر کردم که من اشاره کردم، ولی حتما نکردم، چون منم یکی دو بار فرمودی 9 میلیون ندارم
بود که بگم که این عدد رو بیشتر بسرم، ولی ناقص هم تو 5 میلیون اصلا بزر بشته بوده و متاسفم از اینکه عدد 9 میلیون رو گفتم. نمیدونم که این عدد به ذهن من دور لحظه مصاحبه اومده و به این طریق تفسیرش میکنم و امیدوارم شنونده محترمی که لطف کردن و اشاره کردن به این اشتباهی که شده این تصویر هم بشنوه.
خیلی از
شما رو شنوندگان محترم بخیر
و خیلی از نکته بینی این شنونده عزیزم سپاسگزاریم. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگو آینده.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در دنباله بحث خصوصی سازی در ایران، نظرات تئوریسین های خصوصی سازی و نقد آنها، آیا خصوصی سازی در نظام ولایت فقیه کار میکند یا نه، ادعاهای طرفداران خصوصی سازی در رابطه با تخصیص منابع یا تخصیص بینه منابع، کارایی بیشتر، افزایش کیفیت تولید و شبیه آنها و نقد آنها، و روش های مختلف خصوصی سازی از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.